بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 34.
خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العارضين روحي وارواح العالمين لتراب مرمان الفدا. خب خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون در این بررسی خلاصه آیات ناظر به امر معروف و نهی از منکر، به جهت اینکه اون اغراض و مقاصد شارع رو بتونیم استیاد کنیم و در مقام در واقع تعریف فریضتین ببینیم میتونیم از این اغراض و مقاصد استفاده کنیم یا نه، داشتیم صور در واقع مکی رو به ترتیب حالا این چی میگن نزول بحث میکردیم. حالا به عنوان نمونه، چون گفتیم همه رو که خب خودش نمیشه خوند و فرصتش نیست، اما به عنوان نمونه داشتیم بعضی از این سوره ها رو در واقع مطرح میکردیم که رسیدیم به سوره در واقع هود و جلسه قبل دیگه آیات سوره هود رو مرور کردیم. عمده نکته‌ای که در این سوره پررنگ بود این بحث بود که در واقع سیره انبیا این امر و نهی از منکر بوده، در کنار انبیا امم همراه با انبیا هم مکلف به این امر و نهی از منکر بودن و معاقب هم شدن به خاطر ترک در واقع نهی از منکر، معاقب شدن، اونهایی نجات پیدا کردن همراه با اون رسول و نبی که وظیفه در واقع نهی از منکر رو انجام میدادن، هم به جهت حالا اون ارشاد و تعلیم و موعظه و خلاصه نصیحت، هم در واقع چی میگن نسلان خودشون و هم نوعان خودشون، و هم مهمتر از این معذرتن الی ربهم، یعنی به خاطر عذری که در برابر پروردگار داشتن در واقع این نهی از منکر رو انجام دادن، که دیگه در آیات سوره هود صراحتن اینها وجود داشت. لذا اینجور نیست که فقط در واقع این وظیفه رسول شمرده بشه یا به عنوان سیره عملی رسول و نبی شمرده بشه، نه، امم همراه با انبیا هم این در واقع وظیفه رو داشتن، به خصوص حالا در امت رسول اکرم که زیر اون آیه شریفه وستقم کما امرت و من تاب معک، دوباره همین بحث و همین در واقع سرفصل وجود داشتی. خب این در مورد سوره هود. حالا سوره های دیگه ای هم هست، مثلا سوره حالا 52 سوره هود بود، سوره یوسف، سوره هج، سوره انعام، سوره صافات، اینا هم تقریبا تو همین داستان های انبیا و اینا ورودهایی هست که دیگه الان نخونیمش، تا میرسیم به در واقع سوره لقمان. در سوره لقمان هم باز اون آیات سوره لقمان ناظر به عنوان کلی امر معروف و نهی از منکر بوده و بعضی از فقها هم این آیات رو آوردن. خب سوره چون جزء حروف مقطعه است، باز از منزلت قرآن و جایگاه قرآن و اینها آغاز میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات کتاب الحکیم، هدن و رحمتن للمحسنین، که حالا خود این محسنین توی این سوره خیلی پررنگه، تا آخر سوره با این احسان کار داریم. خود احسان رو باز باید پیوندش رو با مقوله امر و نهی از منکر بررسی کنیم، باز یکی از اون مواردی که هم در واقع اون مکانیزم و راهکارهای امر معروف رو به نوعی میتونه دلالت داشته باشه و همون شأن در واقع اجتماعی و اون وظیفه اجتماعی محسنین رو داره پررنگ کنه تو زمینهای مختلف. حالا خود این کلمه احسان رو مد نظر داشته باشن دوستان. ولی خب داره که تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتا للمحسنین. حالا این محسنین کیا هستن؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرتهم یوقنون. اقامه صلات و ایتاء زکات، حالا اگر نظامات اجتماعی اقامه صلات و ایتاء زکات رو بپذیریم، اینجا دوتا تأکید شده. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. همون تقابلی که بین افساد و اصلاح توی آیات مثلا سوره اعراف و سوره هود و اینا تقریبا بود، اینجا هم با این عنوان اومده که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله. حالا این آیه مفصل در روایات ما تطبیق شده به بعضی از در واقع معاصی، مثلا یکی از ادله حرمت غنا همین آیه است، درست شد؟ یا حرمت قمار، قمار و غنا و اینها رو حضرات معصومی تطبیق دادن به در واقع مضمون این آیه که و من الناس من یشتری لهو الحدیث. منتها اونجا خود فقها هم گفتن که این اختصاصی به غنا لهوی نداره، درست شد؟ و حتی چون لهو الحدیث داره، لهو الحدیث داره، این اتفاقا مضمون و محتوا خیلی توش پررنگه تا کیفیت اداء آواز و غنا و این حرفا. درست شد؟ خود فقها مثل مرحوم شیخ و اینا تو مکاسب محرمه اینا رو بحث کرد. خب اگر این تفسیر رو بپذیریم که لهو الحدیث بیشتر بفرمایید ناظر به محتوا هست، بله، این میشه در واقع به نوعی اون حالا دستگاه تبلیغی باطل، دستگاه تبلیغی مثلا محتواهای فرض کنید ضد ارزشی و امثال اینها، یعنی در برابر بست معروف این میشه دستگاه بست منکر در جامعه، متوجه شده شد؟ و حالا اون ترویج مثلا محتوای ناسالم و این حرفا که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یعنی چی؟ یعنی بعضی از مردم تهیه میکنند محصولات مثلا چی رو؟ مخرب فرض کنید مثلا فرهنگی، فرض حالا به زبان امروزی اگه میخواییم ترجمهش کنیم، درسته؟ من الناس من یشتری لهو الحدیث، اینا اشتراع میکنند میخرند اون کالاهای مثلا باطل و اون لهو حدیث رو مثلا. خب چرا؟ لیوزل عن سبیل الله به غیر علم، تا بیان اون در واقع عوام جامعه رو که علم ندارن، درست شد؟ عوام جامعه رو که علم ندارن اونها رو یوزل عن سبیل الله، درست شد؟ اذلال بکنن، گمراه بکنن. پس مردم در واقع عوام و غیر عالم رو از طریق این اشتراع لهو الحدیث دچار اذلال کنن. حل اذلال باز میشه عدل اون افساد فی الارضه که در برابرش چی بود؟ اون اصلاح به معروف بود دیگه، درست شد؟ پس و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا، درست شد؟ و این در واقع آیات الهی رو تو حل اینها به مسخره میگیرند و خلاصه آره یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، که یه عذاب در واقع خفتباری برای اینها هست. و این و ازا تطلا علیه آیات را ولا مستکبر، وقتی آیات بر اینها خونده میشه اینها از روی تکبر و استکبار روی برمیگردونن که علم یسمعها، یعنی از این ور لهو الحدیث رو میخرن که توضیح کنند و ترویج کنن، از این ور آیات الهی رو انگار اصلا نشنیدن که علم یسمعها که انفی اذنیه وقرا، انگار در واقع گوشهاشون یه چی میگن چیز سنگینی آویزونه. فبشره به عذاب علیم، اینها رو در واقع بشارت بده و مژده بده به یه عذاب دردآور و علیمی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بعد یه آیات الهی رو میشورن چند تاشو که خلق السماوات بغیر عمد ترامنها و الغافل عرض رواسی انتمیده بکن و بسته فیها من کل دابتن و انزلنا من السماء ما انفنبتنا فیها من کل زوج کریم هازا خلق الله و ارونی مازا خلق الذین من دونه، اینا خلق ماست، ما آسمانها رو به غیر عمد ترامنها تثبیت کردیم برای شما، نمیدونم زمین رو با رواسی و با اون حالا میخوایی که اینو نگه داشته در واقع تثبیت کردیم برای شما، همه دواب رو توی این عرض منتشر کردیم، آب براتون فرستادیم، فنبت نافی ها من کل زوجن کریم، درست شد؟ خلاصه این گیاهان و درختان و اینها رو به شکل زوج برای شما قرار دادیم که اینا تکثیر بشه و همجوری هی باز تولید بشه و بالاخره این منافع رو برای شما داشته باشه. هازا خلق الله، این خلق ماست، فعروی مازا خلق الذین من دونه. درست حالا شو بدید اون دیگران چی خلق کردن برای شما. بله اون برنما یدعون من دونه ای و اول باطل که توی سورای قبلی این مضمون پررنگ اومده، درست شد که برنما ما یدعون من دونه ای خوب الباطل، میبینید اون باطل ها برای شما چی آفریدن، فرم چه آوردهی داشتن برای شما که اینقدر چسبیدید بهشون. هازا خلق الله فعرونی مازا خلق الذین من دونه بل ظالمون فی ظلال مبین. تا اینجا تقریبا این سلسله آیاتی که مربوط به آیات الهی و قرآن و اینهاست تمام میشه و تقابل بین قرآن و یذل لهو چیز یشتری لهو الحدیث هم جالبه، یعنی از این ور آیات قرآن، از اون ور من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله که اینم باز دلالتای خوبی داره. حالا بگذاریم تا برسه به اینجا که لقد آتینا لقمان الحکمه، دیگه شروع میکنه داستان در واقع لقمان رو مطرح کردن که لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. تا برسه اینجا که خلاصه ما به لقمان حکمت دادیم، بالاخره دیگه به لقمان حکمت دادیم و گفتیم که شکر خدا کنه. و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. الا که وقتی لقمان به پسر خودش در واقع گفت و در حینی که داشت موعظش میکرد نصیحتش میکرد، یا بنیه حالا پسرکم لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم و وصین الانسان به والده حملت و امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک الی المسیح، که دیگه حالا توصیه به خلاصه شکر از والدین و احسان به والدین و اینها. و این جا حدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اگر اونا اصرار کردن که تو شرک ورزی به ما اینجا نه فلا تطعهما و صاحب هما فی دنیا معروفا، در این حالی که تو رو دارن دعوت به شرک میکنن و تو لازم نیست اطاعت شروع کنی، در این حال صاحب هما فی دنیا معروفا، با اینا با معروف در واقع مصاحبت کن، پسندیده باشون در واقع تعامل کن و تبع سبیل من اناب الیه، تبعیت کن از در واقع کسی که بله به من روی آورده باشه تقریبا. ثم الیه مرجع کن فاونبه کن به ما کنتم تعملون، که خلاصه ما نشون میدیم که در واقع چی عمل کردید. یا بنیه انها انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی الارض یعته به الله، در واقع مسقال ذره‌ای که ولو اندازه یه ذره ارزن باشه، این رو ولو که در یه صخره زیر یه صخره باشه یا در سماوات مثلا پراکنده باشه، یعته به الله، خدا همون ذره رو میاره براتون، یعته بها الله، خود همونو حاضرش میکنه براتون. ان الله لطیف خبیر. تا میرسه به اینجا که آره یا بنیه اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. درست شد؟ که باز توصیه میکنه که پسرکم اقم الصلاه، نماز رو در واقع اقامه کن و امر بالمعروف، امر معروف بکن و نهی از منکر بکن. خب دیگه پسر که دیگه پیامبر نیست، حالا خود لقمان هم معلوم نیست پیامبر باشه، ولی دیگه قدر و تیرم و قطعش اینه که پسر دیگه پیامبر نیست دیگه، پس پسرم در واقع داره چی میشه؟ امر به امر معروف میشه، درست شد؟ و امر به نهی از منکر میشه. و بعد جالبه که در ادامهش میگه حالا اگر امر معروف کردی و نهی از منکر کردی، امری بهت رسید، مصاب شده به یه بلایی بلیه یه چیزی، اصبر علی ما اصابک، صبر کن نسبت به اون بازخوردی که امر معروف و نهی از منکر تو داره. ان ذلک من عزم الامور، چون این در واقع نشانه اراده قوی توه و استقامت توه به تعبیری. یالا ولا تو سعر خد کل ناس ولا تمشی فی الارض مرحا، نه در واقع به مردم بی‌اعتنایی بکن و روی برگردون و نه با خلاصه چی میگن سرمستی و حالت قلدری و اینا رو زمین راه برو، که ان الله لا یحب کل مختال فخور. حالا خود اینا هم عرض کردن دلالت های سر کیفیت در واقع امتثال امر و نهی از منکر داره، حالا همون سبب پیشه کردنه و هم خود این لا تو سعر خد کل ناس یا لا تمشه فل ارز مرحا، درست شد؟ مرحا، همه اینا خلاصه داره. وقصد فی مشیک وقصد من صوتک ان انکر الاسوات لصوت الحمید. حالا اگر اینا رو ما دلالت بدیم که کیفیت هم حرف نهی از ممکنه، باید اینجوری باشه که اولا اعتدال پیشه کن، تو رفتارت متعادل باش، سختگیری افراد تفریطی نداشته باش، وقصد من صوتک، صوتت رو هم برای مردم خیلی بالا نبر، درست شد؟ که ان انکر الاسوات لصوت الحمید. و این اصلا بازخورد مثبتی هم نداره، یعنی معروفه هم که درویش نمی کنه که جلسه حتی چی میگن پس میزنه طرف دیگه. حالا علم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب عذاب السعير. حالا اینا خیلی مهم نیست این تیکش. و من یسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسك بالقربة الوسطى و الى الله عاقبة الامور. دوباره باز برمیگرده اون بحث احسان، احسان اجتماعی و اینها، که خلاصه هر کس تسلیم خدا بشه و در واقع محسن باشه در ظرف اجتماعی خودش، فقد استمسك بالقربة الوسطى، این گویا به یه قربه وسطایی در واقع به یه دستگیری محکمی چنگ زده، و الى الله عاقبة الامور و من کفره فلا یحزن که کفر رو. از اون ور حالا اگر اینا تو امر معروف تو کردی، نهی از منکر تو کردی، احسان تو کردی، باهاشون خوش رفتاری کردی و متعادل رفتار کردی و این حرفا، ولی باز آخرش و من کفره فلا یحزن که کفر رو، اونا کفر ورزیدن، کفر اونها تو رو ناراحت نکنه، الینا مرجع کن. بالاخره ما میگن پیش خودمون فننبههم به ما عملو، عمل اونا رو هم ما در واقع اطلاع داریم و میاریم. ان الله علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب قلیل. بله ما در دنیا استدراج ممکنه بکنیم، اما استدراج که باز تو سوره قبلی هم بود، از دنیای خلاصه ناچیز اونها تمتع میکنن، یه تمتع قلیلی دارن، اما ثم نضطرهم الى عذاب قلیل، اما بعدش به عذاب خلاصه نفسگیر اینا دوچار میشن. ولی ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. تا دیگه اون نعم الهی رو میشمرند و بعد میگن که آره این نعم الهی نفاد و پایانی نداره و شما هم نمیتونید اینا رو در واقع احصا کنید و به حساب بیارید و اینها. یار مفصله، یار سیاق آیات خیلی آره مرتبط نیست تیکش. خب اینم در واقع سوره بفرمایید لقمان. اشکالی هم نداره، به منافاتی هم نداره، چون خود آره دیگه عام میشه دیگه، باز اینم میگیره دیگه، این نهایتا میشه یه تطبیق، باز مشکلی نداره. یعنی اون دلالت وصفر علی ما اصابک من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر رو هم شامله، اون تا اگر اینو امر مستقل بگیریم حتی یه مقدار سیاقه نمیخونه، یعنی سیاقه سیاقه بیشتر همون امر معروفه رو داره میگه. ولی حالا برفرض سیاق رو در نظر نگیریم، خودشون مستقلا، چون الله اونجا یه مبنایی دارن، حالا اینو باید دیگه تو تفصیل بیشتر بحث بکنیم. اون بحث چند سطحی و چند وجهی دیدن آیات خیلی بحث مناقشه برانگیز و دعوای خیلی جذابی هم هستش که آقا ما میتونیم آیات رو تقطیع کنیم یا نه، بر اساس تقطیع آیات هر فقره از یه آیه میتونه دلالت مستقلی از فقره قبلیش داشته باشه. علما اصرار دارن که این درسته و میشود آیات رو تقطیع کرد، از هر تیکه و فقره تقطیع شده یه در واقع تفسیر جدیدی در میاد. اوجش رو فکر میکنم علامه زیل این آیه زرهم فی خوزه میلعبون، اونجا علامه اینو تطبیق کرده و دلالتشو گفته. البته ادعاش جای مختلف المیزان هست ولی خیلی باز نکرده علامه. فکر کنم تنها آیه‌ای که علامه خیلی خوب اینو باز میکنه که بحث داره همین چند وجهی دیدن آیات، که آیه واحد وجوه مختلفی داشته باشه، به اصطلاحش میگیم چند وجهی در برابر چند سطحی بودن، که اون بحث مراتب ظهور رو نمیدونم بطن‌های آیات و فلان ایناست، اینو بهش میگیم چند وجهی دیدن آیه. بعد توی این چند وجهی، حالا چند سطحی دیدن یا چند وجهی دیدن، دعوا سر اینه که ما میتونیم این آیات رو تقدیم کنیم یا نه. علامه اونجا ذیل این آیه تقدیم میکنه، میگه یک بار شما میگید قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، که سیاق کل جمله هم همینه در واقع، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه بار میگی نه قول الله، بعد میگیم قول الله ثم ذرهم، بعد میگیم قول الله ثم ذرهم فی خوضهم. هر کدوم از این وجوه معانی مختلف داره و همش هم مقصوده، الله بسرش اینا همش هم مقصوده، یعنی همه این تفسیرها درسته و همش هم مقصوده خدا هست، گیرش اینجاست. در حقیقت که اوج دعوا اینه که حالا اگر ما چند وجهی هم بتونیم آیات رو بخوانیم، آیا لزوما همه این وجوه مقصودم هست و تفسیر تفسیر صحیحی هم هست؟ علامه اصرار داره که آره، درست شد؟ و جای مختلف هم کار کرده باشه، عرض کردم اینجا بیشتر از همه توضیح داده، ولی ادعای علامه خیلی، مثلا اون چند میلیون وجه سر اون آیات سوره بقره هست، خیلی 125 میلیارد وجه در مورد همین آیات اول سوره بقره گفتن، علامه همه رو قبول داره دیگه، میگه همش درسته و همش مقصودم هست، هرچند دیگه اینا رو باز نمی کنه علامه وجود اونجا. خب تنها جایی که این وجود مختلف رو باز کرده زیل این آیه است که سوره مزرف هم فی خوزم یلعبون، زیل این علامه اونجا میگاره هر چهار وجه چهار وجه میشه دیگه، درسته؟ هر چهار وجه درسته و هر چهار وجه هم مقصود الهی هست. در که اگر این مبنا رو بپذیریم، اون وقت اینجا این وسبر علامه اصابه کاملا میتونه مستقل از اون سیاق و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، درست شد؟ دلالت داشته باشه و مثلا مقصود هم چه بسا باشه دیگه. در که چه داشته؟ نه لزوما همه جا خصوص نیست، حتی یه جایی ممکنه معنا متباین هم بشه، حتی میگم دیگه گاهی اوقات معنا ممکنه حتی متباین هم بشه، ولی علامه اصرار داره که هر دو درسته و هر دو هم مقصوده. در واقع دعواش داره همینه دیگه، دعواش داره همین بیاد. حالا شده اینه تو بحث تفسیری، من بخصا تفسیر موضوعی خیلی باش کار داریم، چون تو تفسیر موضوعی یکی از بحثایی که هست اینه که ما آیات رو میتونیم تقطیر کنیم در بیاریم، خب خیلی ظرفیت برای تفسیر موضوعی میره بالا، یعنی شما از خیلی از آیات شما میتونید آیه رو تقدیر کنید، ناظرش کنید به یه موضوعی، در حالی که تو سیاق بخونی اصلا ناظر به اون موضوع نیست، این ظرفیت زیادی برای تفسیر موضوعی ایجاد میکنه اگه درست باشه. منتها بحث اینه که مبنای درست هستن یا نه، متوجه چه داشته. حالا این اشاره اگه این فرصت چیز شد توی بحث تفسیر، باید تو مبانی تفسیر موضوعی بالخصوص دیگه، حالا یه خورده بریم جلوتر تاریخ تفسیر موضوعی تمام بشه، توی اون مبانی در واقع تفسیر موضوعی برسیم، اونجا یکی از مبانی که مفصل بعد بحث میشه اینه، اون وقت اگر این مبنای علامه اینجا پا بگیره، اون روشی که ما به فقها نقد می‌کردیم نقد دیگه وارد نیست، اون روشی که به آیات الاحکام فقها بحث می‌کردیم که آقا فقها آیات رو متناظر به مسئله فقهی خودشون تقدیم می‌کنن، الان اون مبنا پیدا می‌کنه، متوجه بود تا مبناش رو علامه درست کرده براشون دیگه، متوجه بود فوقها چندانی مبنا نمیشن، حالا تا ببینیم دیگه، حالا بعد سیگه کنیم واقعا ببینیم چجور ده. حالا برای این سوره در واقع لقمان، سوره بعدی سوره سباز، سوره زمر و نهایتا سوره مؤمن، همون سوره در واقع غافر که آقای احمدی امروز جلسه پیش فرمودن، حالا سوره بعدی که واردش میشیم و میخونیم انشاءالله این سوره مؤمن یا سوره غافره، که به نظرم دلالت‌های خوبی داره تو همون داستان دوباره از موسی و فرعون و قوم بنی اسرائیل و ایناست، تا دیگه سوره بعدی که بخونیم فکر میکنم سوره کهف باشه، سوره کهف و اونم باز داستان در واقع اصحاب کهفه که اونجا هم باز سرعت های خوبی هست و حالا دیگه ببینیم چطور میشه دیگه. پس سوره مؤمن و سوره کهف رو دوستان الان که خودتون مثلا یه مروری کنن که بحث ماشاءالله سریع تر پیش بره. آستان هم ببشت و سلن للا
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.